از آن ظهر به وقت شرعی به افق تهران از شبکه رادیویی فرهنگ، مؤذن استاد مرحوم راغب مصطفی قلبش.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أشهد أن عليهم حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله. إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
همچو صبح هم یک نفس باقی است با دیدار تو، چهره بنما دل برا تا جان برافشانم چو شمع. شبهای انتظار به پایان خواهد رسید، رادیو فرهنگ صدای آیین‌ها و هنرها.
پروردگارا، آنان که حقیقت را به مسلخ مصلحت می‌برند، آنان که دین به دنیا می‌فروشند و آنان که به کفر از ایمان نزدیک‌ترند، نقاب از چهره‌شان بردار، به ستم دیدگان عزت و پایداری و شکیب و قرار عنایت فرما. آمین یا رب العالمین. امروز جمعه است، متعلق به آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، با آرزوی تعجیل در فرجش.
گل گزده اخشم سهر انتظارم برمیر سمر gözlemişim yol cümleler yol gözlerden akşam seher intizarım vermiş semer gözlemişim yol cümleler Kışa sensiz gülüm Nergis gülüm, nergis gülüm Kışa sensiz gülüm Nergis gülüm, nergis gülüm
زوی قبولی طاعات و عبادات شما هموطنان گرامی به درگاه خداوند بزرگ همچنان در خدمت شما هستیم. از پخش رادیو فرهنگ در ادامه برنامه‌های بخش نخست و در این لحظه هم از شما عزیزان دعوت می‌کنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان ترانه باران. این برنامه از گروه جامعه رادیو فرهنگ به شما تقدیم میشه.
رادیو فرهنگ تقدیم می‌کند. ترانه باران. کاری از حسین مشفق.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. در برنامه ترانه باران، نجیب الله رجبی هستم، کارشناس فرهنگ مردم. در این برنامه راجع به فرهنگ زیارت در خراسان جنوبی صحبت میکنیم. امیدواریم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
در جان میگردم
زیارتگاه‌ها در واقع پیوند بین بینش اسلامی و پدیده‌های جغرافیایی هستند که نقش‌های زیارتی، سیاحتی، آموزشی و عبادی دارند. بعد از شهادت امام رضا علیه السلام، چون علویون به قصد خونخواهی و مبارزه با رژیم صفاک عباسی خروج کردند، تعداد زیادی از آنها به سرزمین قهستان متواری شدند که با تعقیب ماموران مأمون به شهادت میرسن. یکی از موقعیت‌های خوب خراسان جنوبی موقعیت ارتباطی این بوده که در گذشته وضعیت چهارراهی داشته که اغلب راه‌هایی را که از منطقه قوریان و هرات به سمت کرمان یا از منطقه مشهد به سمت سیستان میاد، از این منطقه خوب تردد می‌کردند. شیعه بودن مردم منطقه و روحیه سلحشوری این سرزمین، در واقع که بیشتر مردم این منطقه چون در طی تاریخ به سرزمینی جنگاوران باستان اشتهار داشتن و همینطور حضور کثیری از اعراب در این منطقه، منجر به ورود جمع زیادی از امامزادگان به منطقه میشه.
لاله جون سر میزنه حسین.
در اصطلاح اهالی خراسان جنوبی، چاوش به کسی گفته می شد که در فصل مناسب زیارت در کوچه ها سواره و یا پیاده به راه می افتاد و مردم رو به وسیله جار زدن و خواندن اشعار نغز و دلنشین در مدح و منقبت امامان معصوم علیهم السلام برای رفتن به زیارت تهییج و تشویق می کرد.
عاشقان را هر زمانی مردنی است، مذهب خود یک نوع نیست، او دو صد جان دارد نور خدا.
مردم ما خیلی عاشق ابوالفضل عباس هستند. این مولای بزرگوار
منم متأثر شدم با یادآوری تأثری که مردم در شهادت حضرت عباس از خودشون نشان می دادن. عشقهایی که مردم در ستا خراسان از خودشون نسبت به مسئله کربلا و این ماجرای آسمانی کربلا نشان می دادن. آخه چطور من نوعی یا من با این زبان الکنم بتونم احساسات عاشقانه مردم رو تعریف کنم؟ مگر اینکه گفته بشه که اقیانوسی رو در کلمات، در قالب کلمات به اندازه یک قطره با این حرفا میتونیم نشون بدیم.
خب در مورد چاوشی خانی با شما صحبت میکنیم در این برنامه. میخواییم در مورد کم و کیف چاوشی خانی هم صحبت کنیم. چاوشی خانی از حیث ادبی از نمونه های ادبیات عامیانه و از نوع غنایی اون به شمار میره که محتوای اون احساسات، عواطف، عشق و دلدادگی، بیان آرزوها، برآورده شدن حاجات، غم و اندوه سفر و مشکلات راه و مصائبیه که بر خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گذشته. چاوشی خانی بیشتر از هر چیزی به طهارت باطنی و صفا و اخلاص و در مرحله بعد هم به کسب تجربه و تمرین و ممارست نیازمنده. چاوشان پیشکسوت بعد از رسیدن به مرحله علمداری در صدد برمی اومدن که به تربیت شاگردی بپردازن. بنابراین به آموزش مراحلی به نوآموزان چون نوچگی، روخانی از چاوش نامه ها، از بر کردن، هم‌آوایی و همراهی با چاوش ماهر می پرداختند.
و همین صدای زیبا باعث وجد و شور و شوق اینا در مدعوین میشد. چاوش خانی از نظر اجرای هنر آموزی و مضمون شعری در واقع میشه اینو به دو بخش تقسیم کرد. یک سری چاوش هایی که شادمانی هستن، یک سری هم چاوش هایی که حزن و سوگ و اینها را در واقع معرفی میکنن. چاوش هایی که شادمانی هستن به مناسبت های خاصی اجرا میشن و معمولا خود چاوش خان حالا در گذشته یه لباسی خاصی داشت که گاهی با یک عمامه کربلایی یا عمامه مثلا حج اینا خودشون مزین میکرد و یه پرچمی هم با خودش هم میکرد که طبعا منظور و مقصد این کاروان رو مشخص میکرد. چاوش خان این پرچم رو در تمام سفر با خودش داشت و همواره اونو در اهتزاز نگه می داشت.
شاید ماهیتش ماهیت اطلاع رسانی است، ولی خب به دلیل اینکه اطلاع رسانی در موقعیت‌های مختلف و در مناسبت‌های مختلف انجام می شده به لحاظ محتوایی فرق میکرده. یعنی اون چیزی که در موقع جنگ میگفتن با اون چیزی که در هنگام خبر کردن مردم برای یه مراسم جشن و سرور بوده به لحاظ محتوایی فرق میکرده، ولی به لحاظ ماهیت اینا همش در واقع اطلاع رسانی در ذاتش بوده. اما بعد از دوران اسلامی به خصوص بعد از اینی که از تقریبا دوره آل بویه در ایران که به دلیل اعتقادات شیعی ایرانیان مراسم روزخانی حضرت ابا عبدالله آغاز شد و در بین مردم رواج پیدا کرد، از اون مقطع است که ما چاوش رو به شکل رنگتری تو آیین‌های مراسم دینیمون داریم. به طور کلی شاید بشه گفت که در هر سفری چاوش نقش داشته. سابقا وقتی کسی به کربلا میرفت و یا شاید الان تو خیلی از روستاهامون و یا حتی شهرهایی که سنت ها هنوز زنده هستش چاوشی خونده میشد. وقتی کسی از کربلا میومد هم چاوشی خوانی میکرد، به جهت اینی که مردم رو خبر کنه که کسی میره به کربلا یا کسی از کربلا میاد. همینطور در سفر در واقع حج و مکه این کار رو میکردن و کماکان میکنن. انواع دیگری از چاوش حتی برای رفتن به مشهد، سابقا که سفر به مشهد در واقع طولانی بود و به دلیل نبودن اسباب سفر امروزین زمان می برد و راه هم در واقع پرخطر، و همین جهت در سفرهای مشهد رفتن هم چاوشی می خوندن.
شاید دلیل اینکه سفرها طولانی بوده زمان قدیم چاوشی بیشتر هم مرسوم بوده، این که افراد بدونن یکی داره مدت طولانی میره و نیست. و
من فکر میکنم وجه تقدس سفر بیشتر به اصطلاح نقش داشته توی چاوشی خواندن، چون که خب عمدتاً در برای سفرهای دیگه هم که طولانی بوده ما میبینیم که چاوشی کسی نمیخونده. عمدتاً با سفرهایی که ماهیت زیارتی داشته به اصطلاح چاوشی میخوندن، اهمی که مشهد باشه، کربلا باشه و یا مکه و مدینه باشه.
خب شاید این سوال برای خیلی ها به وجود بیاد که هر کسی میتونسته این چاوشی خانی رو انجام بده یا نه. خدمت شما بگم که چاوشان مردان پاک و خداشناسی بودند که وجودشون سرشار از عشق و محبت به خدا و اوصیای خدا بوده و همواره در بین مردم به نیکنامی و صلاح مشهور بودند. اونها خصلت‌های ویژه‌ای داشتند که ما به چند موردش اشاره می‌کنیم. اول از همه خلوص نیت. این بشیران و قاصدان زیارت کوی دوست انگیزه جز نزدیک شدن به خدا و عشق به او و اولیای حق در سر نداشتند. اونها همواره چشم به لطف و کرم خدا و حجتهای اون داشتند و تنها از همین لطف و عنایت صحبت می کردند. به همین جهت هیچ وقت این خدمت به زائران رو وسیلهی برای کسب موقعیت اجتماعی یا مالی قرار ندادند و حاضر نشدند که حتی نامی یا دفتر شعری از اونها و به نام اونها تنظیم بشه. این موضوع رو میشه از زندگی ساده اونها بهتر درک کرد.
دومین مورد که برای یک چاوش بسیار اهمیت داشت صدای خوش بود و البته صدای خوش هست. صدای خوش و نفس گرم نعمتیه که خداوند متعال تنها به بعضی از انسانها بخشیده. حنجره انسانها و صدایی که از اون تولید میشه خودش از ابزار و وسایل موسیقی طبیعیه که خدا به انسانها مرحمت کرده و جزء نعمات خاص هر انسان محسوب میشه. و واسه همینه که چاوشان هم سعی میکردن از صدای گرم و مؤثر برخوردار باشن و با صدای زیر میخوندن و گاهی برای اینکه از صوت خودشون هنرمندانه تر هم استفاده کنن و همراه شاگردان خود و یا افراد دیگه چون زائران و بدرقه کنندگان به صورت همخوانی چاوشی میکردن.
عوامل سوق دهنده نوجوانان به سوی رفتارهای پرخطر اعتیاد به دلیل فقر مهارت لازم در آنان فراتر از کنترل آنها می باشد. پس به فرزندانمان مهارت‌های لازم را بیاموزیم. مهارت‌های لازم را بیاموزیم. رادیو فرهنگ.
عزیزان همراه، فرصت داریم که آخرین